أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا و بشر المخبتین. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره مبارکه حج مطرح می شود. آیه که تلاوت شد آیه شماره 34. آغاز این آیه شریف رو در نوبت قبل مطرح کردیم. الان ادامه بحث رو محضر مبارکتون پیگیری خواهم کرد. فرمود ولکل امت جعلنا منسکن، برای هر امتی ما منسکی قرار دادیم. گفتیم کلمه امت از ماده امه به معنای قصده می آید. امت به جماعت و گروهی می گویند که مقصد و مقصود واحدی دارند. اینها پیوستگی هایی به لحاظ هدف، به لحاظ روش دارند. به مجموعه چنین کسانی امت گفته می شود. برای هر امت و جماعت که مراد اینجا مراد از امت پیامبران الهی است، یعنی گروه‌های مختلف پیروان پیامبران ادیان در طول تاریخ. لکل امت جعلنا منسکن، کلمه منسک اشاره کردیم نسک ایل عباده به معنای عبادت است. منسک یعنی عبادت، روش عبادی. برای هر امتی و جماعتی ما شیوه های عبادی قرار دادیم که گاه ممکنه مخصوص به خود اونها باشه و گاه مشترک است بین همه انسان ها. اما الغرض هیچ امتی نیست الا اون که خداوند برای او روش های عبادی و عباداتی رو تعیین و تعریف فرموده است. اما عرض کردم که این کلمه منسک صرفاً به معنای عبادت نیست، بلکه عبادت خاصی رو منسک، نسک، مناسک، جمع اون گفته می شود و به کار برده می شود. همونطور که ملازم فرمایید ما هم در مورد همه عبادات به کار برده نمی شه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. در تعبیر ابراهیم می بینیم که صلات می آید، نسک می آید. به این تعبیر اشاره می کند ابراهیم خلیل الرحمن. و به طور کلی نسک عبادتی است و عباداتی است که بیشترین تقرب رو به خداوند دارد. اساساً به طور کلی کارکرد عبادات این است که هنگامی که انسان‌ها رو غفلت می‌گیرد، فاصله‌هایی با پروردگار دارند، عبادت عاملی است که موجب این فاصله‌ها زدوده بشه و انسان‌ها نزدیک پروردگارشون باشن، از هدف خلقت فاصله نگیرند. فلسفه عبادت عمدتاً این است. و عباداتی که بیشترین اثرگذاری رو به نزدیکی انسان به خداوند دارد، به اینها نسک و مناسک گفته میشه. عباداتی که نمیگذارد بین انسان و خداوند فاصله ایجاد شود، آدمی رو نزدیک میکند به حضرت احدیت. به شکل خاص‌تر در اسلام وقتی که نگاه میکنیم، حج این ویژگی رو دارد. به همین خاطر ما مناسک حج رو به کار میبریم. یعنی این تعبیر رو ملازم فرمایید حتی آیان حضرات فقها مسائل حج رو با عنوان مناسک حج معرفی میکنند و رساله ها و نوشته های مختلفی دارن، متفاوت و مجزایی دارن که مجموعه احکام حج در اون نوشته میشه با عنوان مناسک. دوستان عزیزی که عزم حج میکنند، اینها میرن در کاروانها مناسک حج رو آموزش میبینند. تعبیر مناسک میکنیم. چرا؟ چون مجموعه عبادت حج به شدت عاملی است که انسان‌ها رو به خداوند نزدیک می‌کنه. و هیچ مجموعه عملی این مقدار مقرب نیست برای انسان و نزدیک کننده نیست. از ابتدا تا انتهای اون تمام لحظات، تمام مکانها، تمام زمانها و همه اعمالی که در حج انجام میشه همه مقرب است. نزدیک کننده انسان به خداوند است. به حدی این تقرب قوی و قدرتمند است که یک حج میتواند تمام فاصله های عمر رو بین انسان و خداوند بزوداید و آدمی رو به ذات او، به حضرت او نزدیک کند. به همین خاطر به تمام حج مناسک گفته میشه، منسک گفته میشه. در میان اعمال حج با توجه به این معنایی که در منسک وجود داره و نسک و نسک وجود داره، خب یه عملی است که عنوان این عمل اصلا به طور کلی عنوان تقرب است و اون نیست مگر اضحیه و قربانی، عبادتی که از دیرباز در میان ادیان الهی وجود داشته است که توضیح دادم اون نوبت خدمت عزیزان. از قربان فرزندان آدم گفتیم، از قربان ابراهیم و اسماعیل گفتیم، تا اون چه در آیین اسلام وجود داره که مسیر آیه برای همین موضوعه، یعنی بحث قربانی خاص است. در این که بله کل امت جعلنا من سکن، همه امت ها و جماعت ها رو خداوند برای اونها یه مراسم عبادی قرار داده است کامل تقرب به سوی خداست و در اسلام هم از برترین اونها حج، اما این عمل ویژه قربانی منسک است به شکل خاص. لذا به خود قربانی، اون چه قربانی میشه، نسیکه گفته میشود. این عنوان بر خود قربانی نهاده شده است در اصطلاحات ما. عملی است که به شدت انسان رو رها می کند از تعلقات مادی و آدمی به دست خیش از مال و موقعیت می گذرد و این قربانی رو انجام می ده. به دنبال اون حلقه رأس میاد، سرتراشی میاد، بقیه مسائل میاد و دیگه تمام بساط برای قرب به خداوند مهیا و آماده میشه. به همین خاطر به قربانی نسک و نسیکه گفته می شود. فرمود ولکل امت جعلنا منسکا. تا اینجا یادآوری مطالب گذشته بود و یه قدری افسودیم که مطلب متصل باشد. برای هر امت و برای هر ملتی ما منسکی قرار دادیم. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. خب اینجا آیه کاملا مسیر رو میبرد از این عبادت به سوی قربانی، تا آن که یاد کنند اسم خداوند را بران چه روزی ایشان شده است از بهیمت الانعام. خب بارها گفتیم برای این که انسان مسلمان جرأت کند و جان موجود زندهی رو بگیرد، چاره ای نیست جز اذن الهی، یعنی بدون اذن خداوند ما نمیتونیم یه موجود زنده ای رو جانش بگیریم، ولو مرغ باشه، هر موجود زنده ای باشه. اگر بخوایم تصرف کنیم این گوسفند رو، این گاو رو، این شتر رو، اگر میخوایم ذبح کنیم و قربانی کنیم، این به اذن الهی باشد، باید اذن رو خداوند داده باشد. اذن چطور داده میشه؟ در آموزه های قرآن، کلوم ما ذکر است ملاه علیه، حیوانی رو بخورید، گوشت حیوانی رو بخورید که نام خدا بر آن برده می شود هنگام ذبح، و این نام بردن به معنای کسب اجازه از حضرت هدیت است. فرمود لیذکر اسم الله علی ما رزقهم، تا آن که یاد کنند با این عبادت نام خدا را بر آن چه روزی ایشان می شود از بهیمت الانعام. خب اینجا اسم الهی میاد و استعذار دارید، اسماء خداوند در سوره مبارکه حمد به تفصیل و دقیق در بسم الله، این بحث مفصل رو من نوشتم و توضیح کامل دادم که ما یه اسم الله داریم، یعنی اسم الهی. اسماء الله یعنی چه؟ یعنی خداوند دارای صفاتی است. لله المثل الاعلا، برترین صفات از آن خداوند است. خداوند دارای قدرت است، دارای علم است، دارای حکمت است، دارای رأفت است و و ردیف کنیم صدها و هزاران صفت الهی رو که شمه از اینها رو در جوشن کبیر این هزار وصف رو میبینیم و آشنا میشیم. هر کدام از این صفات الهی اسمایی دارد. خداوند برای قدرت خودش قدیر را، خداوند برای قدرت خودش مقتدر را، اینها میشن اسماء صفات الهی. اسماء الله آنی است که مرتبط با صفتی و وصفی از اوصاف الهی است. خداوند برای علمش علیم را قرار داده است. علیم میشه اسم الهی که دلالت بر وصف خداوندی میکند. این که ما اسماء خداوند رو میبریم، داریم خودمون رو متصل میکنیم به اون صفات الهی. بدیهی است که ما کنه صفات رو نمیدونیم، همان گونه که کنه ذات رو نمیدانیم. آنچه برای ما معرفی میشه، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این نام های خداست که خداوند با اسامی خودش خیشتن خیش رو به ما معرفی می کند. ما با نام ها خداوند رو می شناسیم. این نام های الهی است و بدیهی است که این نام های حقایقی هن که صفات خداوند، اسامی به اونها اسماء او تعبیرون. این اسامی الهی به تعبیر امیرالمؤمنین ما رو متصل می کند به اون اوصاف. حالا اون حقیقت اوصاف و افعال الهی دیگه در پهنه وجود تجلیات و جلوات اون دیده میشه. نمیخوام بحثو سنگین تر کنم، به همین مقدار بسنده میکنم. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. حالا اینجا وقتی که میخواد این قربانی انجام بشه، باید این منوط به اسم الهی است، باید اسم خداوند برده بشه، یعنی صفتی از اوصاف الهی و نامی از اسماء الهی بود ذکر بشه. حالا اینجا میخواد به تعبیر ما الله اکبر باشه، میخواد بسم الله الرحمن الرحیم باشه، میخواد سبحان الله باشه، هیچ تفاوتی نمی کند. باید نامی، اسمی از اسماء الله یاد شود و ذکر شود که انسان متوجه باشد که جهان را صاحبی باشد خدا نام. به اذن الهی من دارم تصرف میکنم در این پدیده خلقت و بهره برداری میکنم و خودمون را از این مسیر به خداوند سبحان نزدیک میکنم و تقرب میجویم در این قربانی کردن. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، الان چه روزی کرده است به اینها از بهیمت الانعام. مکرر اشاره کردیم. ببینید، انسان توانمندی بیان مقاصد خودش رو داره. خداوند این قدرت رو به ما داده است که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ما رو که آفریده است، مهمترین ویژگی ما رو قدرت بیان انسان معرفی میکنه. آدمی میتواند تمام مقاصد خودش رو مکشوف و آشکار بیان کند و بازگو کند و چیزی نماند. میگه این تمام خواسته های من همین بود و سلام. این قدرت بیان ماست. حیوانات چنین توانمندی رو ندارند، لذا به حیوانات بهیمه گفته میشه، چون بهم دارن. بهم یعنی گنگی، یعنی نمیتونن مقاصدشون رو مانند انسان منتقل کنن. پشتوانه تفکری نداره و دستگاه زبانی نداره که بتونند منتقل کنن مقاصد خودشون رو، لذا بهشون بهیمه میگن. علت بهیمه گفتن این. حالا بهائم و بهیمه دو دستند. گروهی از اینها مأنوس با انسانند، گروهی با انسان انس ندارن. اونهایی که انس ندارن میشن بهیمه و سباع، بهیمه حیوانات درنده. اما اونهایی که با انسان انس دارن، اهلی انسانن، میشن بهیمه الانعام. حالا شتر است، گاو است، گوسفند است، این حیوانات اهلی است که با زندگی انسان مشهور شدن. آدمیان اینها رو بالاخره انس گرفتن، باشون استفاده میکنن و زندگی انسان رو اینها رونق میدن برای بهره برداری از وجودشون و منافعی که برای انسان دارن. فرمود الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، که یاد الهی میکنن در این تقرب به خداوند. و الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، از این حیواناتی که روزی اونها شده است. یک بار اوج میگیرد سخن، فالهکم اله واحد، پس پروردگار شما معبود یکتاست، همان ذاتی که ولکل امت جعلنا منسکن. خداوند برای هر جماعت و قومی عباداتی رو تعریف کرده است، راه های تقرب به سوی خودش رو قرار داده است، منسک قرار داده است. و در تمام امت ها حکم او یکسان جاری است، چون خدای واحد شماست، معبود واحد شماست. تشریع، قانونگذاری، عبادت تعریف کردن از هیچ معبودی بر نمی آید جز خداوند سبحان. تمام معبودهای تصوری و خیالی که در طول تاریخ بشر عبادت کرده است، هیچ کدام که راه تقرب نشون نداشتن، نمیتونستن به انسان نشان بدن، نمیتونستن که مسیر رو به انسان نشان بدن. راه نشان دادن که خانه دوست کجاست و مسیر عبادی صرفاً از سوی الله تبارک و تعالی است که راه عبادت و بندگی رو برای بندگان خودش تسهیل کرده است، گشوده است، آشنا کرده است انسانها رو به راه‌ها و مسیرهایی که به حضرت خودش نزدیک میشه. لذا فرمود فإلهکم إله واحد. دیگه این سونسو نزنید. بدونید خداوند راه عبادت رو برای هر امتی تعیین کرده، برای شما هم تعیین کرده، راه تقرب به خودش رو براتون مشخص کرده است، پس به سوی او بیایید و بقیه مسائل رو رها کنید. فلهو اسلمو و بشر المخبتین. فوق‌العاده این قسمت آیه زیباست که من توقف میکنم و عمده بحث رو خدمت عزیزان امشب در این دو عنوان و دو قسمت پیاده خواهم کرد. فرمود فلهو اسلم، پس برای او تسلیم شوید، دیگه برای دیگران تسلیم نشید، برای جز خدا سر تواضع و تسلیم فرود نیاورید، جان و وجود خودتون رو در اختیار دیگری قرار ندید، نابترین و زیباترین حس وجودی خودتون رو که پرستش است فقط برای حضرت معبود و حضرت جانان عرضه کنید. فلهو اسلم. من یه نکته رو بگم بعد توضیح بدم این معنا رو. خب این ما الان در سیر چه مباحثی است؟ جلسات متعددی داریم مباحث مطرح میکنیم. مباحث حج است، سوره حج، قسمتی که 12 آیه در مورد حج، بیشتر این مطالب گفته شده، 2 آیه دیگه بیشتر نمونده. غیر از این آیه 3 آیه دیگه داریم که مجموعه مباحث حج تموم میشه، بعد ورود به آیه 38 خواهیم کرد. بحث های مستقل بسیار پیچیده ای رو در این سوره میبینیم تا پایان، اما تا آیه 37 همین مباحث حج، الان آیه 34. خب چون مسیر مسیر حج است و میدانیم اون نهایت حج عزیزان، اوج حج و نتیجه حج، بگیم تکامل تمام سیر و مسیر حج، همین دو جمله ایست که خداوند اینجا مطرح میکنه. این تمام نتیجه حج است. فلهو اسلمو و بشر المخبتین، پس برای او تسلیم شوید. یعنی نهایت حج اینه که حاجی دل از همه وجود، زندگی، تعلقات و مسائل خیش برمی کند، تمام اهل و زندگی و شهر و دیار و همه چیز رو رها می کنه، تمام منصبها، موقعیتها، تیترها، عنوانها، تایتلها همه به کناری می رود و انسانها یک سر وجود خودشون رو تسلیم میکنن برای از پروردگار در این سیر و سلوکی که براشون تعریف میشه. از این نقطه حرکت کنید، این کلمات رو بگید، این کارها رو انجام بدید، تا این نقطه پایانی به این شکل کار رو تمام کنید، یعنی تمام وجود انسان تسلیم حضرت احدیت میشه. نتیجه و اساره حج تسلیم شدن وجود انسان در مقابل اله واحد است و وحدانیت خداوند. حالا اینو توضیح بیشتر میدم، این نکته رو تک مضراب رو عرض کردم، حالا توضیح بیشتر. فلهو اسلمو، کلمه اسلمو، اسلم یسلمو، تسلیم. اینجا اسلمو عرض به خدمتون، باب افعالش رو بگیم، مصدر باب افعالش میشه چی؟ میشه اسلام. همین کلمه اسلامی که ما عرض میکنیم، این اسلم یسلمو، این اسلامه. فرمود فلهو اسلمو، بعد این اسلام یعنی چه؟ یعنی تسلیم. این کلمه اسلام یعنی تسلیم. حالا دقت بفرمایید، من این رو بازش میکنم. کلمه اسلام دو معنا در قرآن داره، یعنی دو کاربرد داره. ریشه و ماده این کلمه همینی که عرض کردم، یعنی تسلیم شدن، تسلیم شدن. یه وقتی امیرالمؤمنین در یک کلمه قصاری که حیفم میاد نخونم خدمت دوستان عزیز، دیگه از اون شرایطی که وجود و مبارکشون حرفای خاص خودشونو میگن که دیگران نه بلدن نه میدونن این مسائل چیست، فرمود لعن صبن الاسلام نسبتا لم ینصبها احد قبلی. اسلام رو من میخوام جوری تعریف کنم که هیچی قبل از من تعریف نکرده است. علی ادعا نمی کند، در واقعیت رو میگه. من میخوام اسلام رو جوری تعریف کنم که سابقه ندارد. الاسلام و جمله اول، شش جمله میگه امام. الاسلام و هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم، یعنی تسلیم خداوند شدن و تسلیم هیچ کس جز خدا نشدن. توق و این یوق دنیا رو و نظام مادی زندگی رو از گردن گسستن، این مهار رو از دست طاغوت ها و طاغوتچه ها کشیدن بیرون و زمام وجود و اختیار رو با حضرت پروردگار و خالق وجود سپاردن و وجود رو تسلیم او کردن، که سه مرتبه مراتب تسلیم داره که حالا عرض میکنیم، رسیدن به این میشه اسلام. الاسلام و هو تسلیم. بعد امام فرمودن و تسلیم و هو الیقین، و این تسلیم یقینه، یعنی تسلیم با غیر یقین نمیشه. به مرتبه ای از باور انسان برسد که هیچ شک و تردیدی در اون نباشه، این میشه یقین. و تسلیم و هو الیقین، و الیقین و هو تصدیق. و یقین اینه که انسان به مقام تصدیق، پذیرش عینی میرسه به تمام آنچه که پذیرفته است. بعد تصدیق هو الاقرار، بعد آن است که این تصدیق درونی رو جاری میکند، اقرار میکند قولا و عملا. و الاقرار هو الادا، و اقرار اینه که دیگه ادا میکنه، تأدیه میکنه، به جا میارد هرچرا که رسیده است به اون. بعد والاداء هو العمل، و این تعدیه و ادا و پرداختن هم میشه همون عمل. شش مرحله از اسلام تا عمل امیرالمومنین گفتن که گام به گام جلو میارن. این حکمت 118 نهج البلاغه است، با بعضی از شماره ها 125 جا داره برای توضیح و بحث. من فقط به عنوان کلمه اولش گفتم که اهل اسلام و هو تسلیم امیرالمومنین فرمودن. فلهو اسلمو، اسلام بیاورید برای یعنی تسلیم بشید. بسیار خوب. عرض کردم ما دو کلمه اسلام داریم. یه اسلامی در قرآن میبینیم که این قبل از ایمان است. یه اسلامی میبینیم بعد از ایمان است. یه اسلامی است برتر و فراتر از ایمان. یه اسلامی است دونتر از ایمان. یعنی دو اسلام رو در قرآن میشناسیم. نمونه هاشو عرض کنم خدمت بزرگواران. خب بالاخره ما قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلبتون نیومده، چرا ادعای ایمان میکنید؟ خب پس اینجا الان رسیدیم به اسلامی که قبل از ایمان است. اینها میگن ما ایمان داریم، پیامبر به اینها میگه از طرف خداوند بگو به اینها که شما ایمان ندارید، اسلام دارید، شما مسلمانید، مؤمن نیستید هنوز. چرا؟ چون لما یدخل الایمان فی قلوبکم، مشخص میشه اسلام ممکنه تو قلب انسان نباشه، اما ایمان چیزی است که باید حتما در قلب انسان باشد. این مرحله، اگر کسی به لفظ و به زبان تسلیم خداوند میشود، به زبان و لفظ تسلیم خدا میشه، ارکان و جوارح و ظاهر وجودش تسلیم خداوند میشه، این میشه اسلام. و به چنین کسی میگیم مسلم. و این اسلام و مسلمانی که اصطلاح دینی ماست همینه. یعنی شما الان 1,800,000,000 مسلمان در دنیا دارید، برای اثبات مسلمانی اینا این کافیه که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. همین اقرار به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اینها رو مسلم میکند، اسلامشون تثبیت میشه. حالا اگر اومدن اینها گذار کردن از این مرحله، یعنی رسید به جایی که این اسلام و آنچه بر زبان گفتند در جان و قلبشون خانه کرد، وانگاه در رفتار و اعمالشون هویدا شد، نام این میشه چی؟ میشه ایمان. الان به کوی ایمان پای گذاردن. حالا میشه قد افلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. شروع میکنه یکی یک صفاتشون رو خداوند به عنوان تعریف مؤمن مطرح میکنه. این دیگه الان فراتر از اسلام است، رسیده است به مقام ایمان. حالا یه بار در قرآن میبینیم یه اسلامی متولد میشه بعد از این مرحله ایمان، یعنی بعد از این که کسی رسیده است به اوج ایمان، بعد میبینیم تازه این ادعای اسلام یا طلب اسلام میکنند، تقاضای اسلام میکنند. نابترین و زیباترین مورد اون فراوان در قرآن داریم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی الصالحين. آخرین سخنان یوسف بعد از طی تمام مراتب علمی و عملی و یوسف و ایوه صدیق به مقام صدق و صداقت رسیدن، بعد دستش بلند میکنه میگه رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار اقرار میکنم که ملک رو کامل به من دادی. علمتنی من تأویل الاحادیث، دانش و معرفت رو هم در اوج به من دادی. تو فاطر آسمان و زمینی، خالق و پروردگار آسمان و زمین، تو ولی من در دنیا و آخرتی. حالا من از تو یه خواسته دارم بعد از تمام این کارهام، توفنی مسلمن، مرا مسلمان و تسلیم شده بمیران، مرا مسلمان بمیران، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین و من رو ملحق کن به بندگان صالح. چقدر عجیب و چقدر زیباست این دعا و این نجوا جناب یوسف. خب یوسف رسیده به تمام مراتب ایمان، به بالاترین قله ها، حالا از خداوند تقاضای چی میکنه؟ اسلام میکنه، توفنی مسلمن. این میشه اسلام بعد از ایمان. نمونه فراوان در مورد ابراهیم میگیم حنیفن مسلما، ابراهیم مسلم است. یعنی چی؟ تسلیم شده خدا، اما این تسلیم، تسلیم بعد از ایمان ابراهیم دیگه، نه قبل از ایمان. یا ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعقوب به فرزندان خودش میگه نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید، و بقیه این شواهد. حالا ببینید برای تبیین این دو مرتبه اسلام که در قرآن میبینیم، تسلیم شدن انسان در پیشگاه خداوند سبحان سه مرحله داره. یه مرحله اول تسلیم اجزاء و ارکان است، یعنی تسلیم جسمی است. شما ممکنه یک کسی در قبال دیگران زبانش میگه چشم، هرچه شما میگوید به زبان میگوید، و در مقام عمل هم تسلیم میشه، بنشین مینشینه، بلند شو بلند میشه. یعنی به لحاظ رفتاری و به لحاظ خارجی انسان تسلیم میشه در قبال یک کسی. حالا این تسلیم ممکن از ابعاد مختلفی باشه، ممکن از سر قهر باشه، ممکن از سر جبر باشه، ممکنه این به ضرب اسلحه باشه، اما تسلیمه. تسلیم جسمی عام است، این یه مرحله است از تسلیم. مرحله دوم تسلیم بعد از جسم اینه که نه، ما الان تسلیم فلان کس شدیم، اما تسلیمی که منطبق بر تمام مبانی منطقی، ذهنی و فکری است. یعنی قانع شدیم به لحاظ منطقی با استدلال و حجت و برهان، گفتیم تسلیم به تمام وجود، بفرمایید چه کنیم، پذیرفتیم کاملا. این میشه تسلیم مرحله دوم که تسلیم ذهنی و فکری است، یعنی به لحاظ منطق و برهان انسان تسلیم میشه. سومین مرحله تسلیم اینه که ما تو همین مرحله تسلیم فکری و ذهنی، ممکنه شما یک کسی قدرت قوی منطقی و برهانی داره، با شما صحبت میکنه، کاملا شما رو تسلیم میکنه، میگید من حرفی برای گفتن ندارم، پذیرفتم آقا. اما وقتی بلند میشید میگید لفه نفس شیئون، هنوز دلم آروم نشده، هنوز نتونستم با خودم تسویه حساب کنم تو این مسئله، ته ذهنم یه چیزی هست نسبت به این موضوع، کم پیش نمیاد برای انسانگاهی. اینجا ما به مرحله سوم نرسیدیم. اگر به جایی رسید که بعد از پذیرش منطقی کامل فکری و ذهنی، جان و دل و وجود انسان به تمام معنا دیگه پذیرا شد، این تسلیم قلبی است، این تسلیم قلبی است، اوج تسلیمه. این سه مرحله رو ما داریم. به واقع در پیشگاه خداوند انسان ها این گونه تسلیم میشن عزیزان. گاهی تسلیم میشن به ظاهر، بالاخره میترسند یا در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای به تعبیر مولوی. گاه انسان حساب میکنه آقا دوزخ و قعر و عرض به خدمتون فی عمد ممدد و اینا رو حساب میکند و این عقوبت الهی رو دیگه تسلیم است، یا دست به سیاسفید نمیزند، لا تقربوا کجا، لا تقربوا کجا، این کار انجام نمیده، این کار انجام نمیده، از ترس و عقوبت و قهر خداوند است. یا یاد اون گرزها یا آتشین میفتد، بالاخره تسلیم میشه. اما گاه انسان تسلیم خداوند است عزیزان، با تمام براهین و استدلالات منطقی، چه در توحید اون، چه در معاد اون، چه در عمل کردن به اجزاء شریعت. به یه مرتبه از منطق و حجت و برهان انسان رسیده که کاملا برای او حجتون بالغتون فما تغن نظر، اون حجت بالغه در وجود انسان بیانه کاملا برای انسان تمام شده است، همه چیز رو پذیرفته است به لحاظ منطقی وزن. اما گاه ممکنه بعد از این مرحله هنوز یه چالش هایی با خودش داره، یه خارخارهایی تو وجودش هست، یعنی یه چیزهایی، نمیخوام با یه تعبیر عامیانه، اما گاه ممکنه هنوز روی یه چیزهایی نقی میزنه، اینو خودش میدونه دیگه، یه گیرهایی توی مسئله هست. خدا یا گفتی چشم عمل میکنیم، پذیرفتیم، منطقا هم درسته، اما هنوز من اونطور که دلم میخواد نیست مثلا گاهی. حالا این ریشه داره، در قسمت بعد عرض میکنم چرا اینطور میشه. اما اگر انسان از این مرحله هم گذار کرد، دیگه تمام وجود و تمام هستی تسلیم حضرت جانان میشه، میشه قله توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی. دیگه از اون مرحله اسلام اقرار زبانی گذر کرده، اون منطق، فکر، ذهن، اسلام فکری و ذهنی اومده، حالا رسید به جایی که اسلام قلبی هم اومده، دیگه میشه اوج کار مردان بزرگ الهی، پیامبران، اولیا، موحدان، صلحا. اینها کسانی هن که دیگه در وجود خودشون از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. دیگه هیچی از وجودشون باقی نمونده، دیگه کاملا تهی شدند از هر آنچه غیر حضرت جانان است. این بالاترین مرتبه تسلیمه. فرمود فلهو اسلمو. الان که دانستید فالهکم اله واحد، معبود دیگری نیست اصلا در این وجود، اصلا معبود دیگری نیست، صاحب قدرت دیگری در این وجود نیست، صاحب علم دیگری در این وجود نیست، بخشنده علم و قدرت و جان و هستی در این وجود نیست، تنها او هستی آفرین است، بازگشت تنها به سوی اوست. الان که متوجه شدید این اسماء و صفات الهی و وحدانیت و یکتایی او را، پس فلهو اسلمو، دیگه جایی نداره در وجودتون و جانتون بهره‌ای برای غیر یا خودتون حتی بمونه، دیگه برخشید از سر نفس، فلهو اسلمو، تسلیم اون شوید. بعد جمله دوم تکان دهنده است، و بشر المخبتین، و پیامبر بشارت ده به مخبتین. رخصت بفرمایید این رو بازش کنم، و بشر المخبتین، بشارت ده به مخبتین. کلمه مخبتین از نابترین اوصاف و واژگانی است که خداوند در قرآن برای بندگان خودش به کار میبره. یه لفظ است و صدها معنا از این گونه واژگان قرآن است. شاید دیگه بالاترین مرتبه برای انسان به لحاظ عرفانی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ باورها دیگه همین مرحله اخباته که میشه مخبت. و بشر المخبتین، بعد صفات مخبتین رو میگه، حالا میرسیم انشاءالله. خب مخبتین به چه معناست؟ لفظش رو اول بدانیم. کلمه مخبت از ماده اخبات، از ماده خبت. در اصطلاح عرب وقتی کسی پا توی سرزمینی و یه منطقه میذاره، از پا گذاردن در یه منطقه و اون محدوده فعل ساخته میشه. یه کسی میره تو سرزمین نجد، سرزمین حجاز، نجد، میگن انجد فلانون، یعنی دخل فی اراض نجد، یعنی در سرزمین های نجد پا گذاشت، میگن انجده. اگر کسی پا به سرزمین شام بگذارد، میگن اشعم فلانون، یعنی دخل فی اراض شام، یعنی در سرزمین شام پا گذارد. فیلم میسازند، خیلی جالبه. اخبات یه چنین چیزیست، به زمین پست، به زمین گود، به زمینی که الارض المنخفضه، زمینی که بلند نیست، به چشم نمیاد، پایین تره، یه مکانی که نسبت به اطراف خودش پستر و گودتر است، بهش میگن ارض منخفضه یا ارض خبط، با تای دو نقطه، ارض خبط یعنی زمین خبط. مخبت یعنی من دخل فی ارض الخبط، یعنی کس گرفته تو زمینه، تو مکان پست، تو مکان گود، این میشه مخبت. خب چی به ذهنتون میاد از این تعبیر که خداوند مطرح میکنه؟ بهترین چیز اینه که با لحاظ اجتماعی این رو یه ذهنیتی به خودمون سریع بدیم، کسی وارد جایی میشه، یه مجلسی میشه، نگاه میکنه ببینه کجا بالاتره، بلندتره، چشمگیرتره، کسانی که بالاخره حساب ویژه‌ای دارن میان میرن اونجا مینشینن، مستقیم تیز میکنه میره اونجا مینشینه. یه کسی هم وارد مجلسی میشه، نگاه میکنه ببینه دم در کجاست، پایین پا کجاست، میره اونجا مینشینه. توجه دارید؟ این دو حالت رو شما نشانه چی میدونید؟ اون کسی که در پی آن است که بره جای بالاتری بنشیند یا جای مرتفعتری بنشینه. میگید انسان چی داره تو وجودش؟ کبر داره، تکبر داره، خود بزرگ بینی داره، که میره دنبال یه جایی میگرده که متمایز از جمع و جماعت باشه. اما اون کسی که میره توی یه جای پایین دم در معمولی مینشیند، میگید این عجب انسان متواضعیه، این تواضع داره. بالاخره برگردیم به همون مشق خطی که به ما معلمیمون هر سال مرتب همین رو میدادن، در اون زمانی که بحث عرض به خدمتون کلاس هنرمون خوشنویسی و خطاتی بود، پای تخته می نویشتند افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. زمین پست خبط، مخبت کسی که در زمین گود و پست وارد میشه، یعنی کسی که از تمام انانیت ها، از تمام تکبرها و از تمام این مسائلی که انسانها گرفتار آنند رها شده است و تمام تعلقات و کبرها از درون او رخت بربسته است. پس دقت فرمایید چقدر تعبیر واژگانی زیبای قرآن استفاده میکنه. مخبت و بشر المخبتین، مخبتین تو این مثالی که عرض کردم کسانی هستند که نمیخوان در بین جمع به چشم بیان، اینها یه جایگاه های برتری داشته باشن. بالاخره در معماری منازل قدیم ما این میهمان خانه ها رو تنبی میگفتن، اینطور که نبود این فضاهای مشترک عمومی همه چی. الان تو این وضعیت خونه های ما، تو این آپارتمان های ما دیگه هیچ کجا نیست که بگیم یه جای خصوصی است، پنهان است، مخفی است، این را وجود نداره دیگه. بالاخره فضای میهمان جدا بود به لحاظ انرژی، به لحاظ نمیدونم حفظ کردن مسائل خاص، همه چی این شکل خاص رو داشت. تو اون قسمت‌های بخشی از این میهمانخانه و تنبی رو بلندتر قرار میدادن، اون میگفتن شاهنشین. تو معماری قدیم میگفتن شاهنشین، شاهنشین، این تلفظ این چینی میکردن بلند. خب مهمانهایی که میخواستن اینها متشخص بودند و شکل خاصی داشتن، اونجا مینشستن. این یه نوع نشانه بزرگی، ترفع، رفعت و این بود. اما اون کسانی که نمیگفتن خواهش میکنم همینجا خوبه، مینشستن همون پایین و بالا نمیرفتن. مخبت انسانی است که فلهو اسلمو، تمام وجود رو تسلیم خداوند کرده، از همه مراتب نفس بیرون آمده است، تمام عناوین و قدرت و ثروت و شهرت و از همه چیز توانسته بگذره و چیزی و عددی برای خودش قائل نیست، هیچ برای خودش قائل نیست. رب انزلت الی من خیر فقیر، خودش رو در پیشگاه خداوند فقیر محض میداند، تهی میداند، لذا هیچ جایگاهی برای خودش قائل نیست، میشه مخبت. و بشر المخبتین، تسلیم خداوند شدن در اون اوج و نهایت بالا اینه که در پیشگاه حضرت اهدیت آدمی هیچ مرتبه‌ای، شأنی، فعلی، امتیازی برای خودش به هیچ وجه من الوجود قائل نیست، چون واقعاً واقع گرایانه میدونه چیزی نداره. و بشر المخبتین. حالا برای توضیح بیشتر این عنوان دقت بفرمایید، ببینید چی میفهمد از تهدید. الذین، مخبتین کسانی هستند. الذین اذا ذکر الله، همین یه جمله رو من بتونم امشب بگم کافیه. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، بعد و صابرین علی ما اصابهم، صفت بعدی و صفت بعدی و چهار صفت رو مطرح میکنه. همین اولی رو فعلا بررسی کنیم. این مخبتین، این کسانی که تسلیم میشن برای خدا، فلهو اسلمو، و اینهایی که به اخبات میرسن، این رو باز مجدد اضافه کنم برای حاجیان خانه خدا اضافه کنم، فلهو اسلمو در بین آیات حج داریم میگیم کار کرد و عمده حج بعد از تسلیم اینه که انسان به مقام اخبات میرسه. یعنی اگر حاجی رفت حج و برگشت و هنوز احساس کرد انانیتی و منیتی در او وجود داره، اون بهره لازم رو از حج نبرد. اگر اومد گفت چرا برای ما اینو قربانی نکردید، اگر برگشت و گفت چرا این خوش آمدی که برای من زدین، این چیه، این در شأن من نیست، این عنوانی که نوشتید، تمام. یعنی مشخص میشه مهنت بادیه خریده به سیم، به تعبیر ناصر خسرو، زحمت و کشیده پولم داده، اما به اون تسلیم و اخبات نرسیده، درک نکرده این حقیقت حج رو و حقیقت عبادت و بندگی رو. فرمود الذین، کسانی هن این مخبتین که اذا ذکر الله، دقت کنید، هنگامی که خدا یاد میشود، هنگامی که خدا یاد میشود، وجلت قلوبم، جانها یا نان به وجل می آید، به وجل می آید و وجل می شن. این صفت در وجودشون می آید. خب کلمه وجل رو نگاه می کنیم به کتاب های لغت چی معنا می کنن. ممکنه مترجمین قرآن وقتی نگاه کنید بگن خوف، ترس. اینا هنگامی که یاد خدا می شود دلهای اینها رو ترس می گیرد. آیا این با کلمه خوف پس چه فرقی داره؟ با خشیت چه فرقی داره کلمه وجل؟ نه، این نیست معنا، بلکه این معنای زیبایی است. ببینید گاهی انسان یه هیبتی و ترسی نسبت به یه موضوعی داره، اما هنگامی که این هیبت و ترس همراه هست با یه حزن ملیحی، با یه شوری، با یه عشقی، وقتی تمام اینها جمع میشه، ترس و نگرانی، شور و عشق، حزن و تأثر، وقتی اینا همه با هم جمع میشه، یه واژه در کلام عرب وجود دارد و اون وجل است. الذین اذا ذکر الله، این بندگان شایسته الهی و مخبتین کسانی هستند، وقتی یاد خدا برده میشه تمام دلهای اینها رو وجل میگیرد. یک کلمه اگر بخوام معادل ترکیب همه این کلمات به کار ببرم، میدونید چه واژه‌ای میشه؟ شوریدگی. شوریدگی، یه شوریدگی در جان اینها میاد وقتی نام خدا رو میشنوند. اگر بخوایم از دو کلمه استفاده کنیم، اینا وقتی نام خدا رو میشنوند یه مشتاقی و مهجوری وجودشون رو میگیرد، ترکیبی از این دو. یعنی چه؟ دقت بفرمایید. از نمادهای بسیار روشن و نشانه‌های بسیار روشن اینه که یک کسی محبت به یک کسی دارد، به یک کسی، به یک چیزی داره، اینه که من احب شیئاً اکثر از ذکره. وقتی شما یک کسی رو دوست می‌دارید، اسمش از دهانتون نمی‌افته. نگاه کنید، کسی بزرگی از ما به رضوان الهی می‌پیوندد، پدری، مادری، دوستی، شفیقی، رفیقی، استادی، فرزانه‌ای. 10 سال بگذره، 20 سال بگذره، 30 سال بگذره، باز تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. مگه فراموش میشه؟ مگه میشه اسمش ببریم حال روحیمون منقلب نشه و یه حالاتی برامون ایجاد نشه؟ این برخواسته از چیست؟ محبت، عشق. این محبت و عشقه که انسان وقتی یاد محبوب میفتد حال او دگرگون میشه و بیش از دیگران یاد محبوب است. توجه دارید؟ در مورد ذات احدیت عزیزان هیچ تردیدی نفرمایید که اون جوهر اصلی ایمان به خداوند و باور به خداوند عشق و محبت است. ان الذين امنوا اشد حبا لله. اونهایی که ایمان آوردن در مرتبه حب خداوند بالاترین مراتبن، شدت در محبت به خدا دارند. اینها نام خدا، یاد خدا اصلا تمام وجودشون رو پر می کند عشق الهی. اون تعبیر زیبای حضرت صامن الحجج در این ایام متعلق به وجود و بارکشون فهمدن هل دین الا الحب، آیا دین جز محبته؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. سوره مبارکه حجرات مباحثش مفصل گفتیم. خدا ایمان رو حبب، اینو تحبیب، محبوب دل هاتون کرده است. اصلا ایمان از مقوله حب، توحید از مقوله حب، حب عشق. یعنی وقتی وجود انسان مملو از ایمان به خداوند میشه دیگه عشق الهی و این حب الهی وجود انسان رو پر می کند. انسان مؤمن سرسپرده یا عاشقانه حضرت دوست و خداوند سبحان می شه. خب وقتی که انسان می رسه به این مرتبه، به مرتبه محبت و عشق الهی، بعد یه نگاهی می کنه به خودش و حضرت معشوق، چه سنخیتی می بینه. نگاه می کنه خداوند دارای جمال مطلق، کمال مطلق رو میبینه، لله الاسماء الحسنا، تمام ویژگی های مطلق خداوند رو میبیند، تمام جمال جمیل رو میبیند، کمال کامل رو میبیند، بعد خود بی سر و پای خودش رو میبینه در قبال این جلوه جمال، احساس خجلت میکنه، یه احساس حزن و اندوهی تو وجودش میاد، سرش به زیر میاد که بالاخره با این کهنه کلافی آمده از سر بازار رو خریداره یوسف شده است. وقتی یه حزن میاد، یه اندوهی تو دلش میاد، در کنار اون شور عاشقانه، ترکیب اون عشق و محبت و این شور و غصه درونی میشه وجل، میشه شوریدگی، میشه حالی که نمیشه توصیفش کرد در پیشگاه خداوند. مخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. کسانی هم که نام خدا که برده میشه اینا اختیار از کف میدن، اینها دیگه در قبال نام الهی گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. دیگه چنین حالتی رو نسبت به خداوند سبحان دارن. حالا این حال از ویژگی چه کسانی است؟ صفت کی؟ اول چه جماعتی؟ کسانی که مخبتن. فرمود و بشر المخبتین. مخبتین کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی اگر به اخبات رسیدن، به جایی رسیدن. گفتیم مخبت یعنی چی؟ اولین استفاده ای که از لغت کردیم اینه که دیگه هیچ کبری و انانیتی در وجود انسان نمونه، رگه ای از انا در وجود انسان نباشد. اون بیتی که گاهی خوندم، بینی و بینه که انیون یونازه اونی فرفع به لطف که انیون من البینی، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. مخبت عزیزان تمام اسباب کبر و دیدن خود از وجودش میره، یعنی دیگه برای خودش هیچی نمیدانه، هر چه دارد رو همه جلوات و تجلیات و اشراقات و عنایات حضرت محبوب میدانه، حضرت محبوب. بعد دیگه وجودش خالی شده از خود، بالاخره وصف الاش نصف الاش، حداقل توصیف اینها رو که بکنیم خدمت دوستان، وجود خودش خالی شده از تمام این اعتبارات و تمام این تعلقات و به جای اون پر شده وجودش از عشق و شور و توجه و التفات و عنایات حضرت عهدی، به حدی که دیگه نمیشه تعابیر رو گفت، میترسم که توهم ذهنی متصوفانه برای عزیزان دست بده و الا میگفتم براتون. بگذارید به جای اون یه چند بیت براتون بخونم. جسم مجنون را ز رنج و دوری اندر آمد ناگهان رنجوری. مجنون دچار رنجوری شد به خاطر این عشق لیلی. دفتر پنجم. خون به جوش آمد ز شعله اشتیاق تا پدید آمد بران مجنون خناق. دچار خناق شد، دیگه تنفسش درست نبود. پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست هیچ از رگزنش. باید رگ بزنیم، باید فست بشه، باید فست بزنیم خون جریان پیدا کنه تا اون بالاخره کثافت خون، سنگینی خون، تراکم خون مقداری کم بشه تا حالش بهتر بشه. رگ زدن باید برای دفع خون. رگزنی آمد بدان جا زوفنون. گفتند و یه حجامی و یه فسادی و اومد که این کار رو انجام بده. بازوش بست و این آقا بست بازو رو که خون، بازوش بست و گرفت آن نیش او. بانگ برزد در زمان آن عشق خو. تا که زد نشتر رو خواست بزنه، داد زد مجنون، فریاد زد. مزد خود بستان و ترک فست کن، گر بمیرم گو برو جسم کن. آقا چقدر اجرت بهت گفتن بیای فست کنی؟ بگیر پولت نقد، بگیر برو، نمیخوای ما رو فست کنی، بگذار من بمیرم اصلا، اما منو فست نکن. تعجبشون زد، گفت آخر از چه میترسی از این؟ گمان کردن که مجنون از چی میترسه؟ از این نیشی که میخواد، از این تیغی که میخواد بزنه ببره، از این دردش میترسه. گفت آخر از چه میترسی از این؟ چون نمیترسی تو از شیر عرین، تو از شیر و حیوانات درندگان نمیشه، نمیترسی. شبا میان دورت حلقه میزنن وقتی تو ناله میزنی، شعر میخونی، لیلی لیلی میکنی. شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده گرد برگرد و تو شب گرد آمده. تو با اینا داری زندگی میکنی تو این صحرا، پس از چی میترسی؟ تو که از شیر نمیترسی. مینا آید چون ز تو بوی بشر، زان بوهی عشق و وجد اندر جگر. اینا مثل کسان تو بشر نیستی، اینا میان با تو اونس دارن این حیوانات و چنین و چنان. دی حالا اینجا یک ابیاتی رو اشاره میکند که الکلام جر الکلام، من برمیگردم به ادامه مطلب. گفت مجنون من نمیترسم زنیش. گفت مجنون، نه این اشتباه نکنید، گفت مجنون من نمیترسم زنیش، صبر من از کوه سنگین هست بیش. چیزی نیست اینا که برام. من بلم بی زخم ناساید تنم، یعنی من کاملا اصلا وجود من ساخته شده برای درد و ابتلا و کاملا من آزمودم، کاملا آزمودم. من بلم بی زخم ناساید تنم، عاشقم بر زخم ها برمیتنم. اصلا من یه عاشق ساقی یا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. ما دنبال این درد عشق ما کسی، اینو مشکل نیست برامون. لیک جوابت اینه آقای فساد، جوابت رو بگیر و برو. لیک از لیلی وجود من پر است، من دیگه مجنون نیستم، من لیلیم، تمام وجود من از من خالی شده و از معشوقم پر شده. لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن در است. این صدف پر از صفات آن در است. ترسم ای فساد، به این دلیل میگم نزن تیغت رو. ترسم ای فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. ترسم ای فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. داند آن عقلی که او دل روشنی است، در میان لیلی و من فرق نیست. در میان لیلی و من فرق، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. مخبت اینه، بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اینها کسانی هستند که نام خدا که برده میشه دیگه دلهاشون صفایی حالی، اما در این حال این مشتاقی همراه با مهجوری است، یه شوریدگی وجودشون رو میگیره. و صابرین علی ما اصابهم، کوتاه فقط هم ورودش رو میگم شاید تمام مطلب صد نباشه. و صابرین علی ما اصابهم، یه مرتبه صفت دومی که برای این شوریدگان بارگاه الهی، مشتاقان و عاشقان حضرت حق، توهی شدگان از خیشتن خیش در پیشگاه و حق متواضعان کامل مطرح شد، اینه که و صابرین علی ما اصابهم، اینا برای هر چه تو زندگی بهشون میرسه، هر دشواری که میاد، شکیبا بردبار و صبورن. یعنی ببینید، به دنبال محبت و به دنبال اشتیاق به ذکر الهی و حالت شوریدگی که مطرح کرد، گویا اولین صفتی که اینجا نتیجش لازمشه مقام صبر، مقام صبوری. بالاخره در مقام عشق آنچه مهم است، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. در قبال عشق چیزی که انسان رو عاشق نگه می‌داره صبوری است، ایستادگی است، مقاومت، جان زدن. مخبتین، کسانی که رسیدن به مقام اخبات و تسلیم خداوند شدن، اینها در ابتلاعات زندگی، در صحنه‌های مختلف زندگی، به تمام معنا صبوری و استقامت کامل دارن. دیگه حالا اینجا توضیح نمیخواد بیشتر خدمت دوستان. بارها در تقسیمات صبر عرض کردیم، یه تقسیم از صبر و اندل معصیه، از صبر و اندل مصیبه، از صبر و اندل طاعه. بهترین تقسیم اینه، تقسیم سگانه صبر. وقت گذشت، من فقط کوتاه و سریع در قالب یه سخن معصوم اگر این تقسیم رو بگم شاید بهتر و زیباتر باشه. فرمودن که اذا کان یوم القیامه یقوم عنق من الناس، وقتی فردای قیامت میشه گردنهایی در بین مردم کشیده میشه میاد بالا. فیعتون باب الجنه فیضربونه، اجازه پیدا میکنن به طرف بهشت میرن اینا، گویا مثل که درب میزنن. فیقال لهم من انتم، خازنان بهشت میگوین جناب عالی شما. فیقولون نحن اهل صبر، ما اون کسانیم که به قافله صبوران و شکیبایان در دنیا پیوستیم. فیقال علاما صبرتم، شما صبرتون بر چی بود؟ فیقولون کنا نصبر علی طاعت الله، ما بر طاعت خدا صبوری کردیم. بالاخره این مهمه. آقا خداوند لکل امت جعلنا منسکن، یه مناسکی رو تعیین کرده است. حالا میخواد حجش باشه، میخواد صلاتش باشه، میخواد نمازش باشه، میخواد روزش باشه، میخواد تمام عبادات تعیین کرده است. تکالیف تعیین کرده، طاعت، احسان، اجتناب از ظلم، همه چی، تمام این. اینها گفتن ما پای طاعت ایستادیم، تکون نخوردیم، نگاهمونم نبود، ما صرفیون چنین میکنند، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، ما بازی ها رو نخوردیم، گول این حرفا رو نخوردیم تو زندگیمون. ما وظیفمون رو تشخیص دادیم، پا وظیفمون رو ایستادیم، پای طاعت خدا ایستادیم، با هیچ کی معامله نکردیم، استوار و محکم، استقامت در پای طاعت الهی. این صبر اول ما بود. دو، و نصب را علی معاصی الله، و بر معصیت خدا صبوری کردیم، یعنی کاملا وجود خودمون رو حفظ کردیم و مداخله در معصیت نکردیم، پا نگذاشتیم تو معصیت الهی. جاذبه ها برامون فراوان، محیط آماده همه جور، اما این نفس رو مهار کردیم، استقامت ورزیدیم، ایستادیم پای معاصی الهی و ورود نکردیم به مرزها و خطوط قرمز خداوندی. نصب را علی معاصی الله، این دوتا گفته میشه اینجا تو این روایت. فیقول الله تعالی، خداوند میگه صدق و خطاب به فرشتگانش، اینا راست میگن. ادخلوهم الجنه، باز کنید براشون مسیر را. و هو قول الله تبارک و تعالی. بعد امام فرموده میدونید این تفسیر این آیه است، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خداوند صابران را اجر میدهد بدون حسابهایی که شما تصور کنید، بدون محاسباتی که در ذهن بشر بگنجد و در آید. اونقدر زیباست این. و اون صبر دیگه هم که صبر در ابتلاعات زندگی است، در سختی ها و دشواری های زندگی که جا نزنیم از خود بده، حتی ابتلاعات طبیعی، سیل، زلزله، این حوادث. انسان مخبت، اینی که خدا داره توصیفش میکنه، به جایی رسیده که تمام این حوادث براش توجیهات کافی رو داره، تحلیل درست پایینه ها داره، و اون چه که براش مهمه عمل به وظیفه است که الان تو این شرایط من چه باید بکنم. جا نمیزند، مدیریت بحران داره. صبر تو ابتلاعات میشه مدیریت بحران، کاملا میتونه بحران ها رو مدیریت کند، جا نخوره، جا نزنه، و کاملا از پس ابتلاعات زندگی هم برمیاد و هیچ عقب نشینی از هیچ مواضع فکری، اعتقادی و محبتی خودش نسبت پروردگار نداره. فرمود و صابرین علی ما اصابهم. هنوز اینجا یه نکته دیگه هم داره که متأسفانه فرصت گذشت. بعد ول مقیم صلاح، سومین ویژگی مخبتین اقامه کنندگان نماز. دیگه حالا همون تعبیر همیشگی رو داریم که خداوند اشاره به اقامه میکنه که رازها در این وجود داره. انشاءالله در نوبت آینده بعد و همه مرازقناهم ینفقون تا این ویژگی ها رو کامل کنیم با حول قوه الهی در حال و هوای کسانی که تسلیم شده و مخبتینند، متواضعان در پیشگاه الهی، گذار کردگان از مراتب نفس و انانیت ها و پا به منزل معشوق و حضرت جانان گذاردگان، انشاءالله حال روزشون رو نوبت آینده در ادامه بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم درک به کار بستن آیات بیناتش رو نصیب و روزی ما بگرداند، ما رو جز به تسلیم شدگان حضرت خودش قرار بدهد، طعم عشق و شوریدگی رو در وجودمون بچشاند انشاءالله. پروردگارا نعمت، رحمت، برکات، عنایاتت رو شامل حال ما کردی، نابترین نعمتهای خودت رو به ما عنایت بفرما، ما رو از ابتلاعات و خطرات و آسیبهای روزگار مسئول و محفوظ بدار. پروردگار و ملت مظلوم غزه و فلسطین رو نصرت یاری عنایت بفرما، خودکامگان جائر کودک کش انسان کش جانی بر بشریت، قاسبان اسرائیل و صفحه روزگار محو بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.